من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، فلعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در اصول عرض میشد در ملاقی بعضی اطراف شبهه محصوره بود. حالا ببینیم بحث به کجا میرسه. یه وجوی دو تا وجه بیان کردیم که اگر آن به اونها قائل باشیم لازم میاد وجوب اجتناب از ملاقی مطلقا، یعنی جمعی صوری که ترسیم میکنیم در امیل، لیکن خود جواب دادیم که این وجود را ما قبول، این مبانی را قبول نداریم. خب وجودی که دیروز گفتیم و قائل هستیم به این که نجاست ملاقی نجاست جدیده است و وجوب اجتنابش هم همینطور عرض می شود، ولذا مقتضای اصل باید درش عمل بکنیم. عرض می شود اون وقت بحثاتی اینطور باید شروع بکنیم که سه صورت موجود داره برای عرض کنم خدمت شما ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره. سه صورت که بحث اول عرض میشه در صورت اول، بحث اولی که شروع میکنیم راجع به صورت اول یه مقدار مطالب عمدن، اون وقت دو صورت بعدی هم یه ویژگی هایی داره که اونها رو هم بعد باید تعرض کنیم. خب این سه صورت عبارتن از این که تارتن عرض شد خدمت شما ملاقات از برای اطراف و علم به ملاقات بعد العلم الاجمالی است، یعنی که یعنی اول علم اجمالی پیدا می کنیم به نجاست احد الکعبین مثلا احد الشیعه، بعد علم پیدا می کنیم به ملاقات یه چیزی با احد الاطراف. این صورت هست که هم ملاقات هم علم ملاقات بعد از علم اجمالیه. صورت دوم این است که قبل علم اجمالی باشه، یعنی اول علم پیدا کردیم به ملاقات یه چیزی با یک عید و کاسه، بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یکی عید و کاسه از قبل نجس بوده و علم اجمالیمون به نجاست متأثر از ملاقات و علم به ملاقات. این هم صورت دوم. صورت سوم این است که علم اجمالی وسط باشه بین الملاقات و العلم بالملاقات، یعنی این که عرض می شود اول یه ملاقاتی حاصل شده با بعض اطرافه، هم ما خبر نداریم ملاقات حاصل شد، ما هم اطلاع نداریم، علم اجمالی پیدا کردیم که یکی دو کاسه نجسه، روز بعدش علم پیدا کردیم که چی؟ که روز قبل عرشد اینا مثل ملاقات کرده بود بعد نجاست و قبل علم اجمالی ما، بعد ملاقات کرده قبل علم اجمالی ما. خب پس چی شد؟ یعنی اینطور شد که علم اجمالی وسطون بین الملاقات و العلم بالملاقات، علم به ملاقات متأخره اما خود ملاقات متقدمه. نجاست که اسبقه، اون نجاستی که واقع شده در احد الکعبین و از اول بوده وزواد فرمودین. خب ما باش علم نداشتیم، بعد چی شد؟ یه ملاقاتی پیدا شده بازم علم نداشتیم، علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد الکعبین، بعد علم پیدا کردیم به اینکه ملاقاتی قبل که علم پیدا کنیم ملاقاتی حاصل شده بود بین این ملاقی و احد اطراف علم اجمالی. این هم صورت ثالثه. حالا این صورت دوم و سوم فعلا بمانه تا عمده بحث هم سر همون صورت اول. بعدن اونا یه ویژگی هایی دارن که اشاره خواهیم کرد. هر شد حالا فرض رو میگیریم روی قدومات یقن که همون صورت اوله، یعنی اول علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد الکسین، ثم ملاقات کرد و علم ملاقات پیدا کردیم چیزی با یکی از اطراف. خب حالا عرض کنم به خدمت شما، اگر یکی از اون دو وجه را اون وجوهی را که دیروز خوندیم گفته بگوییم، خب ما قائل بشیم به نجاست ملاقات، لیکن خب ما اون مبانی را قبول نداریم که ما که دیروز هم گفتیم. پس بنابراین حالا باید بیاییم به سراغ مبنای خود، طبق مبنای خودمون که نجاست الملاقی نجاست جدیده حدثت به سبب الملاقات. ببینیم بر طبق این مبنا چه میشه. بر طبق این مبنا عرض کنم به خدمت شما، خب دیگه باید در ملاقی اصالت الطهاره را جاری بکنیم بلا معارض. برای چه؟ برای اینکه اصالت الطهاره در ملاقی چون شک داریم، نمی وقتی ملاقات کرد، این ملاقی ملاقات کرد با احد اطراف، ما شک میکنیم که آیا ملاقات با نجس کرده یا ملاقات با نجس نکرد. پس شک داریم در حدوث نجاست جدیده. ما نسبت به ملاقات خو یقین نداریم که نجس باشه، احتمال شاید ملاقات باشه، شاید اون طرف باشه نجس. پس الان اینی که ملاقات کرده با احد اطراف صرفا برای ما شکی به وجود آمده که الهذا الملاقی لاق النجس ام لم یلاق النجس، مشکوک الطهارت و النجاسه است، اصالت الطهاره در جاریه. منتها این تا اینجا عرض کنم به خدمت شما، اینجا یه ایرادی وارده که بعد تو دفع این ایراد بسیار بسیار کار مشکل میشه و اون این است. بعد از آن که این مثل علم با ملاقات پیدا کردیم، یه علم اجمالی جدیدی برای ما حاصل میشه، چون وقتی که ما این ملاقات کرد و مطلع شدیم و علم داریم به ملازمه، ملازمه بین الملاقی و الملاقا. خب وقتی که بنا شد ملاقی حتما محکوم به حکم ملاقات. خب و یه علم اجمالی پیدا میکنی این مرتبه که یا ملاقی و ملاقا نجسن یا طرف آخر. یه علم از اول نداشتیم، از اول علم اجمالی ما بین اون فرد بود که هنوز ملاقا نبود، البته این نجاست افتاد توی اون کاسه یا اون کاسه، یکی ای داد ملاقی دخالتی نداشت. اما بعد از آنی که ملاقات حاصل شد و علم به ملاقات پیدا کردیم، سوال آیا ملازمه هست بین حکم ملاقی و ملاقا یا نیست؟ ملازمه هست قطعا. پس اگر چنانچه عرض می شود خدمت یا ملاقا یا طرف آخر نجسن، می توانیم بگوییم یا ملاقی یا طرف آخر هم نجسن. برای چه؟ برای اینکه ای او طرف آخر نجسه که نجسه، اما اگر ملاقا نجسه خب خود به خود ملاقیش هم نجسه. پس بنابراین علم اجمالی بزرگتری حاصل میشه. به این صورت اول میگفتیم یا ملاقا یا طرف آخر، حالا میگیم یا ملاقا و ملاقیش یا طرف آخر. چرا؟ چون ملاقا و ملاقی یه حکم داره، اگر اون نجسه هم یقینا نجسه. خب حالا که علم اجمالی است به نجاست یا ملاقا یا طرف آخر، و ملاقی چی؟ و ملاقی هم که ملازمه داره حکمش، خود به خود اضافه میشه توی این یا تو گردونه. پس علم اجمالی دیگری پیدا میکنیم که یا ملاقی و ملاقا نجسن یا هر دو پاکن و اون یکی نجسه. درست دیگه همینطور؟ بسن؟ قادلو بگیم ما الان خود داریم توی الان تشریح این علم اجمالی گیرادی داری؟ الان داریم اینه شرح میدین که علم اجمالی دیگری حاضر میشه، قبول دارید یا ندارید؟ خب هم تا حد علم اجمالی، علم اجمالی قبوله؟ خب ما همه میگفتیم. خب پس معلوم مله؟ نه کجا ملاقی نجس بوده؟ ملاقی ملاقات کرده با اون، ما که میدونیم نجسی ها پاک میدونیم؟ ده حواست بديت بحث جايدين أبدا هو حواست جنبكم ما خيرنا علم إجمالي موضوع اون حجمش موضوع در رتبه سابقه است. خب پس عرض کنم به خدمت شما تا اینجا ثابت این اشکال این از اینجا ناشی میشه که ملازمه است بین الملاقی و الملاقا. پس وقتی ملاقا طرف علم اجمالی هست خود به خود ملاقیش هم طرف علم اجمالی است لاجل ملازمت بین الحکمین. وقتی که نباید بگوییم علم اجمالی داریم که یا ملاقا یا اون طرف، بعد باید اضافه کنیم بگوییم یا ملاقا و ملاقی نجسن یا اون طرف. چون اگر اون طرف نجسه اینا هر دوتا پاکن، اگر اون طرف پاکه اینا هر دوتا نجسن، نه فقط ملاقی یا ملاقا. معلوم. حالا با این علم اجمالی چه کار کنیم؟ شیخ جواب داده، شیخ جواب داده به این که این علم اجمالی به ما هو هو خب منجز نیست. منشأ تنجیز علم اجمالی اینجا دیگه کاملا شیخ قائل به اقتضا شده، یعنی بدون اینکه اسمش بیاره خودش را آورده. میگه که تنجیز علم اجمالی میفرماید به تعارض اصوله، هر وقت تعارض اصول بود علم اجمالی منجز، هر وقت تعارض اصول نبود در یک موردی علم اجمالی منجز نیست. بعد میفرماید در ما نحن فی، عرض کنم به خدمت شما ما اصلی را اصالت و تعارضی داریم در ملاقی جاری میشود بدون معارض و سر فی ذلک. عرض می شود خدمتتون با کسب اجازه از استاد عبدالرسول، اینجا شیخ می فرماید که تعارض اصول که متمم تنجیز علم اجمالی است ما اینه نداریم. لماذا؟ چرا نداریم؟ میفرماید چون که ملاقی و ملاقا اینا سبب و مسببی هستند، شک در نجاست ملاقی که منشأ جریان اصالت طهاره است، این شک ناشی از شک در طهارت نجاست ملاقا. پس بنابراین سببی و مسببی هست. سببی و مسببی که بودن اصل در سب مسببی محکوم اصل سببی است و اصل سببی حاکمه و اصل محکوم در رتبه اصل حاکم جریانی نداره. اون وقتی که اقتضای جریان پیدا میکنه اصل محکوم، اون زمانی که اصل حاکم دیگه وجود نداره، چون تا وجود داره نوبت به این نمیرسه. حالا وقتی که فرض کردیم اینطور باشه خود به خود مسئله حله. حالا دقت بکنید چطور مسئله حل میشه. میفرماید که عرض میشود زمانی نوبت میرسد به جریان اصالت الطهاره در ملاقی که دیگه اصالت الطهاره در ملاقا جاری نیست. چرا؟ چون که سببی و مسببیه. و منشأ عدم جریان اصالت الطهاره در ملاقا چیه؟ تعارضش با طرف آخر، تعارضش با طرف آخر موجب سقوطش میشه، اما موجب سقوط اثر تعارض در طرف آخر هم میشه، چون تعارضا تساقطا. اصل در سر دست در ملاقا که ساقط میشه با تعارض، با تعارض با چه؟ با تعارض با اصالت تعارض در طرف آخر. وقت تعارضا تساقطا، تعارض میکنن هر دو سقوط میکنن. وقتی هر دو سقوط کردن که دیگه ما اصل در ملاقا را نداریم، نوبت میرسه به اصل در ملاقی. اینجا که نوبت میرسه به اصالت طهاره در ملاقی، آیا معارضی داریم براش که طرف آخر باشه؟ حالی معارضی نداریم، برای که اصالت طهاره در اون طرف آخر ساقط شد در رتبه سابقه واسه تعارضش با ملاقا. فتجری اصالت طهاره فی الملاقی بلا معارض. حالا جان کلام اینجاست، تجری اصالت و طهاره فی الملاقی بلا معارض، چون معارضش اون طرف آخر بود، یه طرف آخر در اثر تعارض در رتبه سابقه ساقط شد و دیگه وجودی نداره تا بخواد معارضه کنه با این. هاکذا افاد شیخنا العظم الانصاری فی الرسائل. عرض می شود خدمت شما اینجا خیلی خود جواب خیلی قشنگیه عرض می شود به خدمت شما، ولی خب مبتنی بر همون مسلک اقتضا گفتیم هر جا در مسلک اقتضا بیان می کنیم یه جوری دیگه هم میشه حلش کرد با مسلک علیت تامه، اونا حالا بعده. اما بر همین مسلک اقتضا هم ایرادی وارد کرده آسد حیدر عرض می شود صدر که معروف به شبه حیدریگر عرض می شود خدمت شما، و اون این است که عرض می شود خدمت با ساعت شما بسیار خوب گفتید که اصالت و طهاره در ملافی جاریه، اصالت و طهاره در طرف آخر ساقط شده به تعارض. خب بعد می فرماید که اینجا مطلب تمام نمیشه از جهت این که اصالت و طهاره در طرف آخر درسته که ساقط شده، ولی خود اون هم یک اصل مسببی داره، اصل مسببی در طرف در همون طرف آخر که بعد از سقوط اصالت طهاره نوبت میرسد به اصل مسببی خودش، و هر اصل مسببی و بعد از سقوط اصل سببی جاری بسیار خوب اصالت طهاره ساقط شد در طرف آخر، اما یه اصل مسببی داره که حالا نوبت به اون میرسه و اون این شک در حلیت، شک در حلیت و حرمت اصالت الحل نه مسبب از شک در طهارت نجاسه، منشأ شک ما در حلیت و حرمت شرب چیه؟ طهارت نجاسه. پس اصالت الطهاره نسبت به این اصالت الحل اصل سببیه، اصالت الطهارهش ساقط شد که اصل چه بود؟ سببی بود، اصل سببی که ساقط شد میگیم خیلی خوب حالا دیگه اصالت طهاره نداریم، وقتی نداشتیم دلیل اصالت الحل میاد جلو، یعنی که خیلی خوب من یه اصل مسببی هستم و دلیل هم عموم داره یا اطلاق داره، حالا هم که دیگه اصل سببی وجود نداره نوبت به من میرسه. اجازه اصالت الحل در طرف آخر معارض میشه با اصالت طهاره در ملاقی، اینا دیگه در یه روز بعد اصالت طهاره در ملاقی نوبت نمیداره به اصالت الحل در خودش، چرا؟ چون خودش نسبت به اصالت الحل در خودش مسببی و مسببی هست، و الان نوبت رسیده به اصالت طهاره در چی؟ در ملاقی. نه نه ملاقی کار داری اونا خو ساقط شدن، اصالت طهاره ها ساقط شدن. خب با هر دو معارضه میکنه. نه نه سب کن با هر دو معارضه میکنه. یعنی که با هر دو معارضه میکنه، یعنی اصالت الحل در طرف آخر معارض هم با اصالت الحل در ملاقا و هم با اصالت طهاره در ملاقا. چرا؟ نه اصالت الحل در طرف آخر نسبت به اصالت طهاره در ملاقی سببی و مسببی نیستن، دو تا مسببی. وقتی سببی و مسببی نبودن در عرض قرار معارضه میکنه. دارم میفهمیدم جواب دم داده یکم دقت بکن، اینو فهمیدم جوابم دادم، اما شما یکم باید دقت بفرمایید. ببینید اصالت الحل در طرف آخر درست شد؟ مقابلش اصالت الحل بفرمایید شما در چی؟ در ملاق به اجازه فرم این مؤمن آباد با هم. خب اما همزمان که با این معارضه میکنه با یه اصل دیگری که الان میخواد جاری میشه و ما علم اجمالی داریم به بطلان احد ما، نه چرا؟ چون اصالت نخیر بعد از اصالت الحل نیست، بعد از اصالت طهاره ملاقات، اصالت طهاره در ملاقی بعد از اصالت طهاره در ملاقات نه بعد از اصالت الحلش. منشأ شکش فقط طهارت و نجاسته، اما حلیت و حماد نه منشأ شک نیست. پس بناهن علا ذالک اصالت الحل در طرف چیز در طرف آخر دو تا مقابل داره، یکی اصالت الحل در ملاقا، یکی اصالت طهاره در ملاقی. چرا؟ چون که اصالت طهاره در ملاقی و اصالت الحل به طرف الاخر مسببی نیست، سببی مسببی نیست، رفتی به هم نداره. و علم اجمالی هم داریم به بطلان احد ما میزان در معارضه علم به بطلان احد ماست. خب ما الان علم به بطلان احد ما داریم، یعنی نمی علم اجمالی داریم که یا ملاقی طاهره یا که او اگر که دیگه این ملاقی طاهر شد او نجس به حرام، پس یه حلیتی در کار نیست. اگر او حلاله خب معنیش طهارت شه، خود به خود ملاقی چی میشه؟ نجس میشه دیگه. پس بنابراین جمع بین طهارت ملاقی و حلیت طرف آخر هم علم اجمال داریم به بطلان احد ما و این نتیجه تعارض. آیا سببی و مسببی هم؟ نه، مسببی هم نیستن، علم به بطلان احد ما هم داریم. خب پس تعارض میکنن، مسببی هم نیستن که بگیم که تعارض نمیکنن. بنابراین اصالت الحل در طرف آخر در همون زمانی که قدرت معارضه را داره با اصالت الحل در ملاقا که همون طرف اولیش بوده، همزمان قدرت جنگ را با اصالت الطهاره در ملاقی هم داره. برای اینکه علم به بطلان احد و ما داریم، سببی مسببی هم نیست. و همزمان هم اصالت الحل در اون طرف سقوط میکنه، دوتاشون یعنی هم اصالت الطهاره در چی؟ در ملاقی. خیلی خوب، اونا خودیه هم اصالت و تاره هاشون ساخت شدن، هم اصالت و حله هاشون، اما چی؟ اما در طرف ملاقی یأس اضافه میمانه و اون اصالت الحله در ملاقیه. اصالت الحله در ملاقی چون فرض این است که بعد از سقوط اصالت تاره و اصالت الحله در طرف آخر دیگه الان هیچ معارضی نداره، اما این اصالت الحله در ملاقی معنی اصالت حل شرب، اگر یا بی حلاله که بخوریم، اما وضو نمیشه باش بگیریم، اگر یه لباسیه نمیشه تو نماز بپوشیمش، عرض میشه و یعنی آثار طهارت را برش مترتب نمیتونیم بکنیم الا در حلیت الشو حلیت الاکل. اما مثلا یه لباسیه میتونیم باش نماز بخونیم، چون که نماز احتیاج بداره به احراز طهارت. اگر بدن شماست یا لباس شماست باش نماز نمیتونیم بخونیم. چرا؟ چون نماز احتیاج داره به احراز الطهاره، احراز الطهاره به اصالت الطهاره است، فرض اصالت الطهاره جاری نیست. اما اگر یک چیز خوردنی بود میتونید بخورید، آشامیدنی بود بیاشامیده، اما باش نمیشه نماز خواه. توجه فرمودید، فتح السلم مادتا، این شبه نمیگر شبه حیدریه. عرض کنم به خدمت واسعات شما، غرض اینه که آیات الحیدر کاری کرده که اثارت تاری در ملاقی از دست ما برود. اینطور جواب اشکال، این اشکال بر کی وارد الان؟ بر جواب شیخ. به طبق جواب شیخ یه اشکال میاد و عرض کنم خدمت شما، سر راه را سد میکنه، یسد الطریق علی اجابت شیخ. خب بعد ببینیم نوبت به کجا میرسه، چه باید گفت. احتیاج داریم به یه جواب دیگری، پس از اصل اشکال باید یک جواب. یعنی اشکالمون چه بود؟ علم اجمالی بود، علم اجمالی جدید که بعد از علم به ملاقات علم اجمالی حاصل میشود که یا ملاقی نجسه یا طرف آخر، و به عبارت داره یا مثلا بزرگتر بگوییم یا ملاقی و ملاقا نجسن یا طرف آخر. فکری برای این علم اجمالی باید بکن، چون جوابی که شیخ داد منخوض شد با اشکال حاصل حیده. تفتیش خود در احکام ظاهری هست، در احکام ظاهری بله تفتیش مورد. مثلا اگر چنان که یه آبیس مشکوک کلکریه، یه عبای نجسی داری زدیمش روی اون آب مشکوک کلکریه، درست شد؟ آب چه بود قبل از آنی که یه عبا روش بزنیم؟ پاک بود. اما یه عبا چه بود؟ نجس بود. اگر اون کر باشه الان هم عبا پاکه هم آب پاکه، اگر که آب قلیله هر دو نجسه، چون که عبا نجس بود. و آنان که بعد که شک میکنیم رجوع میکنیم به استصحاب. استصحاب چه؟ استصحاب طهارت در آب، چون حالت سابقه آب طهارت. استصحاب نجاست هم در عبا، چون حالت سابقه عبا نجاسه. در حالتی که علم اجمالی دارم که نمیشه که آب پاک باشه اما هوا نجس باشه. برای چه؟ برای دیگه دو موضوع، یه موضوع نه نخواه این داریم به بطلان دیگه آشا. توی یه موضوع هم سخن نه در دو موضوع علم به ملازمه است دیگه، علم به ملازمه یعنی یا کره یا کر نیست. اگر کره هر دو پاکن، اگر قلیل هر دو نجسن، این به حسب حجم واقعیه، اما حجم ظاهری که استصحاب باشه برای شما تفکیک میکنه، یکیشو پاک میکنید. الان این طهارت نجاستی که ازم تفکیک میکنیم، خب علم با بطلانش داریم، چون یا هر دو واقعا پاکه یا هر دو واقعا نجس، اما در مرحله حجم ظاهری تفکیک میکنیم. در مورد آب استصحاب طهارت، در مورد عبا استصحاب نجاست. بنابراین این عرض میشد خیلی ما تفکیک داریم در احکام ظاهریه که به حسب حکم واقعی علم و بطلانش داریم. مثلا فرض کنید کسی نماز ظهرش را خوند، شک کرد که آیا با وضو خونده بود یا بی وضو، این نماز ظهر به قاعده فرا باید بگه صحیح، اما برای نماز عصرت بلند میشه وضو بگیره به خاطر قاعده اش. و حالا اینکه یا همیشه اگر وضو میخواد تا نماز ظهرش هم باطله، اگه نمیخواد تا نماز عصرش احتیاج به وضو نداره و هکذا. صلی الله علی محمد و آله.